بين السعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. از اونجا که درس امشب مربوط به یک مواعظ و نصایحی هست که از زبان حدیث قدسی یعنی زبان خدا به ما رسیده، در مقدمه من متذکر آداب نمازی رو که میخونیم و گفتگویی رو که با خدا داریم، این آداب رو شما میتونید در رساله های عملیه پیدا کنید که امشب هم بخشی از آن رو بین دو نماز برادرمون آیت نور محمدی بیان کردن. عرض کنم که من اینجا 11 تا رو نام میبرم، شما میتونید اینها رو یادداشت کنید که در موقع نماز رعایت بشه. یکی این که در نماز مستحبه که انسان نمازگزار در منزل خود یک بیتی یا یک غرفه و حجره مخصوصی رو برای نمازهای خودش چه مستحب و چه واجب قرار بده، یعنی هر جای از منزل رو جای نماز قرار نده، یه جای مخصوصی رو قرار بده، چون نماز میدونید که یک عشقی و گفتگوی با خداست و این یک جای مخصوصی رو میطلبه. همونطور که شما میبینید گاهی اوقات برای کارهای روزمره خودتون یا کارهای دفتریتون یا مثلا قفسه یک کتاب در یک جای مخصوص قرار میگیره، خب اگر ما بناست که به مسائل دنیوی و ظاهریمون یک جای مخصوصی تو منزل قرار میدیم، مثلا اتاق خوابی رو برای خواب قرار میدیم، یه جایی رو مثلا برای مهمان قرار میدیم و همینطور برای حتی بچه ها، من دیدم بعضی خانواده ها حتی برای فرزندانشون میبینی یک اتاقی رو قرار میده برای بچه هاش، حالا یکی دو تا گاهی اوقات تعدد اتاق، مثلا اتاق دختر یه اتاق، اتاق پسر یه اتاق دیگه، و میاد مزین میکنه این اتاق رو، مثلا اگر این یک کودک باشه اینقدر مزین میکنه این اتاق رو، مرتبش میکنه، منظمش میکنه که چی بچه من بهش خوش بگذره تو این اتاق. آیا خدای ما از این بچه کمتره؟ یعنی یه خورده فکر کنیم آخه ما داریم چیکار میکنیم، چقدر پول خرج میکنیم، چقدر مثلا ساختمون چند تا اتاق در نظر میگیره و اما یه جایی مخصوص برای عبادت نداره، یه جایی مصلای خاصی، یه سجاده ای رو پهن کنه، یه جایی رو بر خودش اختصاص بده. چرا ما اینجوریم؟ لذا دستور ائمه اطهار اینه که یه تو منزل یه جایی رو، یه حجره ای رو، یه جایی رو خلاصه قرار بدیم برای محل عبادتون. امام هادی رو در حجره عبادتش از منزل مسکونیش دفن کردن، خودش وصیت کرد تو این جایی که من شب و پا میشدم نماز میخوندم. اصلا میگن نماز نافله ها رو تو خونه بخون، نماز جماعت رو برو مسجد بخون، نماز واجب. الان میرسیم بهش. خب اگر بناست که ما نوافل تو خونه باید بخونیم مستحبه، نباید یه جایی برای این نوافل قرار بدیم. اینجاست که ادب اول این که یک مکان مخصوصی را از مکانهای منزل و برای عبادت اختصاص بدیم. ادب دوم این که با حال پریشون وارد نماز نشیم، قدری تأمل بکنیم تا اینکه فکرمون از اون پریشونی بیاد بیرون و آرام بگیریم. وقتی میخوایم وارد نماز بشیم، ممکنه شما مثلا تو منزل یه اتفاقی برات پیش اومده، حالا یا با خانم یا با کسی، یا یه تلفنی به یکی کرد، یه حرفی زد، شما عصبی شدی، ناراحت شدی، میخوای با همون حال عصبی وارد نماز بشی. خب این فکر پیش اون شخص پیش خدا نیست که. بنابراین باید فکر آروم کرد که وقتی تو نماز میریم با آرومی با خدا حرف بزنیم. این ادب دوم. ادب سوم با شکم سیر و مملو و اصعام وارد نماز نشه، مکروه که آدم با سیری، چون اگر با سیری بود احساس سنگینی کرد تو معده‌اش، خب این همش از سنگینی معده، حواسش پیش سنگینی معده شه، پیش خدا نیست که. لذا میگن چکم خالی کنی وقتی نماز بخونی، حتی تو ماه رمضان میگن قبل از افطار نمازتونه بخونی. اینا برای چیه؟ برای این که با اون حال خضوع و خشوع و شکم خالی بیشتر آدم میتونه کسب توجه کنه از جانب خدا. یا دارد که دفع اخبثین رو وارد نشید در نماز. اخبثین میگن یکی ادرار، یکی مدفوعه. یعنی اگر شما تو فشار مدفوع یا فشار ادرار هستی، اول برو تخلیه کن کاملا، وضو بگیر، بعد بیا سر نماز. نه اینکه حالا چون وضو گرفتی قبلا بگو حالا هرچی شد نماز رو بخونیم بریم. میخوای با خدا حرف بزنی، با خدا خلوت کنی، با خدا مناجات کنی. اینا واقعا خیلی وضعیت ناجوری است که اگر کسی این بی‌حرمتی بی‌تربیتی نسبت به خدا انجام بده تو حال دفع ادرار و دفع مدفوع، میگه حالا بذار این درکت رو بخونم تام بعد بریم توالت، بعد بریم در. پس شما فکر تو توالت نه تو نماز. چهارم، در نماز سجاده بیندازد. مصحبه که آدم رو هر فرشی رو هر جایی وانسته، فرشی که روش خوراک میشه میخوابی، نمیدارم بچه با پای تر میاد میره، همه جور این فرش رو میخواد شما سجاده نماز کنی. لذا یک سجاده مخصوص، همطور که خانوما دارن، دیدید که خانوما چادر مخصوص دارن برای نماز سجاده میاندازن. خب چرا آقایون سجاده ندارن؟ چطور شد خانوما سجاده و چادر سفید میپوشن و موقع نماز اینا؟ اون وقت من آقا نباید مثلا برای خودم یه لباسی سفیدی دشتاشهی میرم کربلا میام یه دشتاشهی بخرم بذارم تو این لای سجاده، یه عبایی بذارم لای سجاده، یه تحت الحنکی بذارم لای این سجاده، کلاهی سفیدی چیزی؟ چون مکروه آدم سرباز توالت بره، مکروه سرباز نماز بخونه. اینا رو اینا تو رساله همه رو نوشته، مراجعه کنید ببینید. هر جوری که مردم عادت کردن که ما نباید نماز بخونیم، به ما میگن اهل سلوک، به ما میگن سالک. سالک باید یه مقدار فرق کنه نمازش، دعاش، کاراش باید فرق کنه با دیگران. بنابراین سجاده حتما لازمه، سجاده مخصوصی برای نماز که روی هر جایی وان هستی. انگشتر عقیق و فیروزه در موقع نماز داشته باشیم، غیر نماز هم همینطور، این سفارش ماست. عطر بزنیم موقع نماز، هر رکعت 70 رکعت. مسواک کنیم که این مسواک هم دیگه اصلا چیز شده، یعنی نابود شده، نمیدونم کم شده، هیچ کسی نداره مسواک. منظور اون چوبیه که پیغمبر باش قبل از نماز موقع وضو اینها یا موقع خواب، یه درختایی هست در مکه اونجا، از اونجا چوبایی میارن، عجیبه واقعا. این مثل همین فرچه معجون دندانه که شما همین دندان روش میذاری، چجور ارز کنم مثل شونه ریش ریش داره. این درخت سبحان الله اینطوره، دیدید که اینا که از مکه با خودشون میارن این چوب رو، وقتی سرچه خورده شما بتراشید چیز کنید، بعد این وسطش که باز میشه، اینا هر کدوم یه ریشیه، بعد این تو این یه خاصیتی از نظر طبی و بهداشتی هم میگن یک خاصیت هایی داره که این اون چیزای میکروب های این لای دندون اینا همه رو میبره. توجه کردید؟ این رو خب باید داشته باشم. حالا ولو دیگه این سنت الان فعلا خیلی ضعیف شده، خیلی کم بعضی افراد دارن اینها، این تو جیبمون باشه موقع وضو، موقع نماز، یا تو سجادمون باشه. توجه کردید؟ اینه. حالا اونم خوبه، اون همین مسواک های معمولی و همین فرچه دندان و معجون و اینا هم از نظر بهداشتی تأکید شده، هم این که خب بوی دهن رو خوشبو میکنه، هم این که بالاخره انسان احساس میکنه یه تراوتی تو دهنش، تو دندوناش پیدا میشه. هشتم، این که عمامه ببنده و طرف راست از زیر هنک بگذراند. البته این برای تنها معممین نیست که شما فکر کنی اونایی که لباس روحانیت دارن اونا باید، چون عمامه رو سر اوناست، اونا مثلا باید عرض کنم لای عمامه رو تکش در بیارن و از لای گردن بگردونن و اینا. نه، این مستحب برای همه است. حالا شما لزوم نداره مثل عمامه روحانی یا عمامه بپوشی اونگیری، یه میشه که یه متر پارچه رو پارچه سفیدی اینا آدم درست کنه تو خانه، یا از همین شالا، همین شالایی که تو زمستون داریم که برای گوشمون میبندیم و اینا، همین رو دور سرمون یه تحت لنک درست، یه حالتی از خوشو ایجاد میکنه، این خیلی خوبه. بعد عرض کنم نهم، لباس سفید در بر کنه. دهم، نگاهش در مواقع و حالات مختلف نماز به اون موضعهای معین و مقرر که در فقه اسلام بیان شده اونجا نگاه کنه. خب میدونید که در رساله عملیه داره که شما مثلا ایستادی داری حمد سوره میخونی، باید چشمت رو مور باشی، نمیدونم نشستی میخوای تشهد بخونی، دستات گذاشتی رو زانوی راست و چپ، چشمت باید پشت دستا باشه، رو پشت دستا باشه، توجه کردی؟ یا موقعی که رکوع کردی بین پاها، و همینطور اینها دستوراتیه. یا تو دعای دست میگن به کف دستت نگاه کن، این طرف اون طرف نگاه کن، اینا ایجاد تمرکز میکنه. یعنی وقتی آدم اینجوری باشه حواس جمع‌تره برای نماز خوندن. حالا تفصیلش تو رساله بیان شده. 11 مصحب بس نمازهای نوافل خود را در خفیه بخواند، لکن نمازهای واجب را به جماعت در مسجد به جای آورد. منظور از خفیه یعنی همون خانه، در خفا بخونه، تو خانه بخونه، جلو مردم نخونه. این آمده چون مردم تو مسجدن دیگه، ولی گفتن که شما نوافل مستحبات نماز رو مثلا 16 رکعت 8 رکعت نوافل ظهر 8 رکعت نوافل عصر، اینه اگر بشه تو خونه بخون، یا مثلا نماز شبت تو خونه بخون، یا فرض کنید نوافلایی که میشه این کاره کرد. حالا نافله به یه معناش نفله، نفله لغوی یعنی هر نمازی که زائد بر مقدار واجبه، نه اینکه فقط همین نافله های شب و روز که اینا خب کلن میشه 34 رکعت. غیر از اینا هم هست نمازهای دیگری که وقتی ما نگاه میکنیم، نماز امام زمان هست، نماز حاجت هست، نمازهای دیگه خیلی هست، اینها رو اگر بشه در خفیه در خفا جلو مردم نکنیم، اگر بشه امکان داشته باشه، ولی حالا رفتی جمع‌کارا خواستی اونجا نماز امام بخونیم که مانعی نداره. خب اینا مستحباتی بود که اینا همه زینت نماز هست. حالا اینجا در تناسب با همین درسی که امشب آمده که بند 24 موعظتون تنور القلب، یک پندیست که قلب سالک رو مؤمن رو روشن میکنه. خب این موعظه از زبان خود خداست دیگه، بالاتر از خدا چی داریم دیگه. حدیث قدسی، این اصطلاحیه که حدیث قدسی رو به گفته های خداوندی گفته میشه، البته غیر از قرآن و غیر از انجیل و غیر از تورات، اینها که کتاب های آسمانی است، ولی اگر ما از زبان ائمه یا از زبان پیغمبر در روایات معتبر در کتاب‌های روایتی آمد که مثلا پیغمبر رفت در معراج اونجا یا احمد یا احمد چنین و چنان، خب از عرش گرفته این، ولی نه به صورت قرآن و کتابه، توجه کردی؟ خب این میشه حدیث قدسی، یعنی حدیث و محادثه‌ای که مقدس و جانب خدای مقدس به دست ما رسیده. حالا این رو کتاب های بیان می کنند، مثلا در کتاب تحف العقول از این قبیل احادیث آمده، در بهار الانوار از این جور احادیث آمده، فراون داریم ما. اصلا ما کتاب های داریم به نام کلمت الله، یکی از مؤلفین به نام سید حسن شیرازی یک کتاب بزرگی رو زخیمه نوشته روش کلمت الله، یعنی کلام های قدسی پروردگاری که در کتاب‌های آسمانی نیامده، اینا دیگه احادیث جداست که از زبان پیغمبر و ائمه اطهار به دست ما رسیده. یبن آدم اکثر من از زاد فإن الطریق بعید و بعید. ای فرزند آدم، توشه آخرت خود رو برای آخرتت بسیار کن که راه بسیار دور است، راه بسیار دوره. شما الان مثلا توی مسافرت های دنیوی و ظاهری میخوای یک راه دوری بری و میدونی اونجا هم دیگه تو راه مثلا راه بیابونیه، یه راهی که نه یه آبی هست تو راه، نه یه مغازه هست، نه یه رستورانی هست، نه یه جای قهوه خونه محل استراحتی، باید چقدر راه بری تا برسی به مثلا یه جایی آبادی برسی یه جا. خب اینجا شما خودت در نظر میگیری که من این راهی که دارم میرم چند ساعت طول میکشه، اگر تشنم شد، اگر گرسنم شد، من باید توشه ای بردارم. حالا یه مقدار جاده ها خوب شده، هنوزم که هست اینایی که از راه عراق میرن به مکه، توجه کردید اینا یک راه بیابونی داره از نجف میزنه، ما از سوریا که رفتیم زمینی رفتیم برای تبوک و از اونجا برای مدینه و برای عرض کنند مدینه هم برای مکه و از اونجا هم برای طائف و از طائف هم برای ریاض و از ریاض هم طریق مر زهران رفتیم تا رفتیم کویت و بعد از کویت برگشتیم به ایران. این توی جوانیمون یه سفری کردیم، اون وقت ما دیدیم چه خبر بود، چه خبر بود که تو این راه های بیابون گاهی آدم گم میشد، نه جاده بود نه چیزی بود. من یادم میاد اون کوچیکی ها اینا از بغداد میخواستیم یه سفر زمینی پاشیم بریم برای سوریا، مثل حالا که نبود، این ماشین ها همینطور راه رو گم میکردن تو بیابون، از کجا برن از کجا، خاک میامد، طوفان خاکی بود، رم بود، چن بود، عجیب بود. خب حالا اگر یه وقتی اینجوری پیش بیاد، هر عاقلی اینطور فکر میکنه که من این راه دور رو باید حتما ذخیره همراهم برم، یا این کوهنوردا که میرن یا مثلا راههایی میرن با خودشون غذاهایی برمیدارن، جاهایی برمیدارن، برای چی این کارا رو میکنن؟ برای پیشگیری که یه وقتی مثلا گرسنه‌شون نشه، یه وقتی. این رو ما در امور ظاهری و سفرهای دنیوی این کارو میکنیم، اما اینجا خدا میگه که ای فرزند آدم، تو باید همونطور که برای دنیا توشه برمیداری برای سفرهای دور، خب این آخرت هم سفر دوریه، اینا هم بالاخره بعد از مردن منازلی هست، اینا رو باید شما برای خودت از این دنیا توشه زیادی برداری. وقتی راه دوره آدم توشه رو زیاد برمیداره، بله اگر راه نزدیک بود بله، ولی وقتی راه دوره باید توشه زیاد برداشت. و جدد السفینه فإن البحر عمیق عمیق. بله میفرماید که کشتی خود را از نو بساز، چرا که این دریا بسیار عمیق است. خب این یعنی که فإن البحر عمیق عمیق، خب میدونید که اگر اون وسیله که آدم روی آب میخواد راه بره، اگر زیر آب خیلی باشه، فرض کن 30 متر، 40 متر، 50 متر این عمقش باشه، باید اون وسیله که شما رو میخواد از روی آب ببره، از روی دریا ببره، یه وسیله محکم و معتبری باشه که این تو آب فرو نره. اگر مثلا یه کشتی شکسته ای سلاخی داشتیم، خب فورا آبا میاد توی کشتی و شما هم غرق میشه میری زیر آب. یا اگر مثلا یه بلمی باشه که خیلی مثلا درست اون بلم نتونه، خب راه دورم که نمیشه، بالاخره یه دفعه میبینی آب میاد داخل بلم، یا یه جوری میشه کجکاک میشه میره زیر آب آدم. لذا میفرماید که باید همونطور که برای سفرهای ظاهری آدم ماشین رو چک میکنه، این سفینه‌ای که شما میخوای روی تو این سفینه سوار بشی، تو این کشتی سوار بشی و روی این دریا بری، باید عرض کنم کشتی رو تجدید نظر کنی، ببینی، تعمیرش کنی، چکش کنی، رسیدگی کنی که تو وسط دریا نمونی. خب حالا ما این از لحاظ کشتی و مسافرت ظاهری و رو دریا، ولی این که منظور نیست تو کلام خدا، این منظور نیست، این داره خدا ما رو موعظه میکنه. منظور از بحر همون چاله های معنوی و چاله‌هایی است که در پیش داریم دیگه، حالا برای آخرتمون یا تو همین طریق سیر و سلوک. اینجا باید یک کشتی محکمی باشه. کشتی محکم ما چیه؟ باید یه تقوایی، یه توکلی، یک ایمان زیادی باشه که ما تو این چاله‌ها گیر نکنیم. بعد فرمود و اخر سل عمل فإن الناقد بصير بصير. خب در ترجمه ما اینجا گفتیم که بار خود را سبک کن، چرا که پلی که از اون خواهی گذشت بسیار باریک است. خب این پل اگر در دنیا فرض کنید یه ممری هست، یه پلی هست که میگن آقا شما حالا میخوای با ماشین بگذری، میخوای با دوچرخه، با موتور، یا میخوای با پای خودت بری، درست؟ یه چیز گذاشتن روی یه رود آبی، یه چوبی رو گذاشتن از این طرف به اون طرف، میگن شما میخوای از این پل عبور کنی. پل هم خیلی عرض کنم باریکه، پل جای پا حالا چیز داره. این چقدر شما دقت میکنی که حالا که میخوای از روی این چوب رد بشی بری اون طرف آب، یه وقت مثلا پات نلغزه، یه جوری نشه بیفتی تو آب، خیلی دقت میکنی، درست؟ حالا آیا نگفتن که شما در آخرت صراط داری؟ از صراط حق دیگه، اینو کجا خوندید؟ تو زیارت آل یاسین دیگه، الموت حق و صراط حق، اینا رو خوندین دیگه. خب صراط داریم، صراط هم میگن خیلی از موی سرم باریکتره. حالا این حکایت از این معنا میکنه که این پلی که شما باید از روش بگذره، از روی این صراط تا برسی به بهش، میگن به شما خیلی باریکه، باید دقت کنی، کارات جمع جو کنی، یه جوری صاف صوف کنی، یه جوری این بارت سبک کنی که بتونی از روی این بگذری. خب این از جهت معنا داره دیگه، شما خوب متعجب میشی دیگه یعنی چه. یعنی این که وقتی میگن باریکه، یعنی واسه شما دیدی اینایی که فرض کنین از روی یک تناف این سربازار تمنیم میدن، یا اینایی که ضربتی کار میکنن میرن تو کارهای ضربتی و بله کارهای چریکی و اینا، این جنگجویانی که میرن تو کارهای دورهای چریکی میبینن، بعد اینا که برای جنگ خیابونیه یا برای جنگایی که باید از چی میدونم ساختمون بره بالا چیکار کنه، این باید تمرین کنه، دورهای ببینه. از جمله این که میان یه تنافی میذارن، یه چیزی میذارن، یا حتی گاهی اوقات یک سیمی میذارن، چی میگن این اسم چیه بفهمید؟ بله؟ آره، یک چیزی میذارن از تو هوا، میگن بیا بره رد بشه. خب شما اولت اینقدر خیلی سخته تا تمرین نکنی درست، اینا نمیتونه از روی این سیم مثلا 20 متر رد بشه، از اون طرف اونم تو هوا رد بشه، پات بذاری، ها؟ خیلی دقت میکنی که باید چه جور باشه. حالا اینجاست که میفرماید خفف الهمبار رو تو این دنیا سبک کن، که فردای قیامت میخوای از روی صراط رد بشی، صراط هم صراط باریکیه. و اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. بله فرمودن که عملهای خود رو خالص کن تو این دنیا، چرا که کسی که خوب را از بد جدا می کند بسیار بیناست. آ محمد مهدی، این ناقد منظور کیه؟ فإن الناقد بصير بصير، عمل رو خالص کن، چون شخصی که خوب و بد رو از هم جدا میکنه و مراقب اعمال شما هست، اون یک شخص معمولی نیست، اون خیلی بصیره، خیلی آگاهه، خیلی بیناست، خیلی با دقت زیر ذره بین کارهای شما رو داره. اون کیه؟ خداونده. خداونده که از کوچک و بزرگ ما خبر داره، از تمام اعمال ظاهر و باطن ما خبر داره. و اخر نومک الى القبر و فخرک الى المیزان. میخوای بخوابی، اینقدر خواب زیاد نکن تو دنیا، چون بعدا میری میگیری میخوابی، توی قبر میگیری میخوابی. پس اینجا خواب رو کم کن، بعدا بله بعدا میری میگیری میخوابی. و فخرک الى المیزان، و همچنین این فخر فروشی ها رو بله تأخیرش بینداز به اون روزی که میزان میذارن، یعنی ترازوی عمل میذارن سنجش میکنن، اونجا جای افتخاره. اگر تو نیستی اونجا حسناتت بر سیاد غلبه کنه، بگن آقا بفرمو برو، اونجا جای افتخاره که افتخار. ولی اینجا چیه؟ به چی فخفونشی کنی؟ به چی افتخار کنیم اینجا؟ و راحت که الالآخره، راحت تو دنیا نیست برای مؤمن، دنیا زندانه برای مؤمن. راحت شما کجاست؟ میگه تو آخرته اینجا. پس بنابراین فکر این فکر اثرت بیرون کن که فکر کنی میتونی تو این دنیا مثل بهش زندگی کنی. راحت مال آخرته. و کن لی اکن لکه، خدا میفرماید تو برای من باش، منم برای تو هستم. هر وقت تو برای من شدی، منم برای تو هستم. و تقرب الیه باستهانه که از دنیا، به من خودت نزدیک کن. با چی؟ باستهانه که، یعنی به این که توهین کنی دنیا رو. توهین یعنی چه؟ یعنی که کوچکش ماری دنیا رو. اگر تونستی من تو دلت بزرگ بشماری، دنیا رو کوچیک، تونستی به من نزدیک بشی. و تبعد و عن النار به بغض الفجار و حب الابرار. فرمودن راه این که بخوای خودت از آتش دور کنی چیه؟ دو چیزه، یکی بغض الفجار، یکی هم حب الابرار. بغض الفجار یعنی اهل فسق و فجور رو تو دل دوست نداشته باشی. حب الابرار یعنی خوبان رو تو دل دوست داشته باشی. این راه یک برای این که خودت از آتش دور کنی. چرا؟ چون فجر تو رو به آتش نزدیک میکنه. و اگر بخوای مثلا نسبت به مؤمن کینه‌دار باشی و بدبین باشی، اونم که باز تو رو به عرض کنم آتش نزدیک میکنه. پس راه نجات از آتش اینه که یکی این که با فجر کار نداشته باشی، دوم این که با آدم نیک و بر کار داشته باشی، با اون دوست بیاندازی. فان الله لا یضیع اجر المحسنین، چون پروردگار هیچگاه عرض کنم ضایع نمی کنه مزد محسنان را. یعنی اگر شما این حرف ها و این گفته ها و این پند ها و این موعظه ها رو شما به گوش گرفتی و احسان کردی و به خودت نیکی کردی، خدا هم دید که شما داری راه راست و سعیر میری، خدا از تو خوشش میاد و عمل تو رو و زحمت تو رو ضایع نخواهد کرد. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که به ما توفیقی بده که طبق این فرموده های خداوند در این حدیث قدسی بتوانیم عمل کنیم. خدایا به اون چه رضای توست ما را موفق بدار، از اون چه غضب و دوری توست ما را حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.